بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد الحمید المحمود. اللهم صل علی محمد و علی آل طیبین الطاهرین الهجج المیامین واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فقال يا أبا عبد الله ليس العلم بالتعلم إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية واطلب العلم باستعماله واستفهم الله يفهمك. امام صادق علیه السلام به عنوان بصری اینطور می‌فرمایند که تصور نکن علم به فراگیری بعضی از محفوظات یا رسیدن به بعضی از نتایج علوم رسمی و ظاهری است، بلکه علم عبارت است از نوری که خداوند در قلب هر کسی که بخواد او را هدایت کنه قرار میده. به او میگن علم. به عبارت دیگر علم به معنای انکشاف واقع. باید ببینیم که واقع چیست، واقع چه مقوله است و واقع چه مفهومی است. چرا امام صادق علیه السلام به این علوم اطلاق علم نمی کنند و علم را عبارت هست از نور می دانند؟ تصور ما از نور عبارت از جرقه هاییست، یک حالات ظاهریست، یک تشبیه بین محسوس و بین معقول، و تصور می کنیم که انسان در دلش وقتی که نور پیدا می شه روشنایی پیدا می شه، یک شبیه اونچه که در عالم حس برای انسان حاصل میشه. اون هم منظور امام صادق اینه. نه، این نیست. حتی اطلاق نور بر این نور ظاهری، این اطلاق به لحاظ ظهور و به لحاظ روشن بودن و غیر مبهم بودنه. شما وقتی که وارد این اتاق میشید در شب، همه چیز برای شما مجهوله. اگر 50 نفر در این اتاق باشن، شما پاتون میخوره به این به اون، زمین میخورید، با یکی برخورد میکنید، تصادم میکنید. چرا؟ چون حقایق در این اتاق برای شما مجهوله. حقایق در این اتاق برای شما مخفی است. نمیدانید در این اتاق انسان، سنگ، چمدان، چوب، آهن، همه چیز برای شما مجهوله. وقتی که چراغ رو روشن میکنید، همه چیز برای شما روشن میشه. همه چیز برای شما واضح میشه. بین انسان و بین سنگ رو فرق میذارید، بین جاندار و بین غیر جاندار رو فرق میذارید. این چیست؟ علتش این است که چراغ روشن شده. چون نور وجود دارد، حقایق خارجی برای شما مشخص شده. قضیه اون فیلی که از هندوستان آمده بود رو که مولانا داره، لابد دوستان به یاد دارن که وقتی گفتن یک فیلی آمده و گفتن حالا بریم تماشا کنیم، در تاریکی بود، یکی آمد دست به دمش زد، دید دمش به این شکله و استوانه شکل و اینها، گفت فیل اینطوریه، یکی آمد دست به پاش زد و گفت اینطوریه، یکی خرطوم. و وقتی که همه آمدن بیرون گفتن خب حالا فیل چطوریه، آمدند تعریف های متفاوتی رو ارائه دادند. یکی گفت فیل اینجوریه چون من اینجوری حسش کرده بودم، اون گفت اینطوریه اینطور حسش کرده بودم. ولی چرا تعریف ها متفاوت بود؟ چون نور نبود. چون نور نبود تعریف میشه متفاوت، برداشت میشه متفاوت. هر کسی از ظن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. هر کسی با برداشت خودش نسبت به قضایا نگاه میکنه و چون برداشت ها متفاوت هست لذا واقعیت ها متفاوت می نماید، نه اونچه که هست می نماید، متفاوته. حالا راهش چیه؟ راه این که انسان به واقعیت برسه چیست؟ و به عبارت دیگر واقعیت چیست؟ راهش این است که انسان نور داشته باشه. راهش این است که انسان ملاک برای تشخیص حق و باطل داشته باشه. اون نوره. اگر این رو داشت مسائل و قضایا دیگر بر او مشتبه نخواهد شد. اینطور نیست دو سال نسبت به یک راهی حرکت بکنه و بعد از دو سال پشیمون بشه، چون از اول تشخیص داده. چون که تشخیص بده دیگه نمیتونه برخلاف تشخیصش عمل کنه. ولی کسی که نور نداره، نه، میره 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 تا یک مرتبه به بنبست میرسه. عجب، ما 10 سال دنبال کی بودیم؟ ما 10 سال چه راهی رو میرفتیم؟ ما 10 سال به دنبال چه مطالبی بودیم؟ ها؟ چرا؟ چون نور نداشته از اول، راه را بیراهه میرفته و یه جا به بنبست میرسه. اینو خب عمرش تلف شده، نخری این 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال از عمر انسان دیگه. اما اون کسی که نور دارد یک روز را بیراهه نمیره، میره پیش آقای حداد، آقای حداد رو میشناسه، به همون لحظه اول میشناسه، چون نور داره. میره پیش مرحوم علامه طباطبایی، میشناسه این مرد مرد حقه. میزانش به حق میگردد. اون شاهین ترازوش در اعتدال قرار میگیره. اما بقیه چی؟ نه، نگاه میکنن به به چه آقایی، به به چه حالی، به به چه خصوصیاتی. خب حرکت میکنن به دنبال و بعد یه مرتبه خب به بنبست میرسه. لذا از اول گفتن باید نور داشته باشید. ملاک در دست داشته باشید، شاغول در دست داشته باشید. اینها وسائل و وسائطی است که با توجه به اینها انسان می تواند به یک حقیقت برسه، به یک واقعیت میتونه برسه. برای این گفتند نگاه به عبادت نکنید. امام سجاد علیه السلام در یک نامه برای محمد ابن مسلم زهری می نویسند و در یک نامه دیگر برای شخص دیگر می نویسند نگاه به عبادت یک شخص نکنید، نگاه به رفت و آمدش در بین مردم نکنید، نگاه به حسن سلوک و رفتارش نکنید. ممکنه تمام اینها ظاهرسازی و فریب باشه. آخر کسی وقتی میخواد بیاد در یک دل و در یک طیف نفوذ کنه با سخن جذاب، ارتباط خوب، حسن سلوک، علم، اطلاعات، اینها همه وسائط و ادواتی است که یه شخص باید اینها رو داشته باشه، حالا هر کی بر حسب موقعیت خودش. ولی اینها چیه؟ فایده نداره. امام علیه السلام می‌فرمایند که لیس العلم بالتعلم، علم با فراگیری نیست، علم با فراگیری برای انسان حاصل نمیشه. آیه‌ای در قرآن بسیار آیه عجیبی است نسبت به این مسئله. راجع به مسائل دنیا و جریاناتی که در عالم دنیا اتفاق می افتد، این آیه خیلی عجیب مسئله را باز می کنه و روشن می کنه. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها. الان که داشتم می آمدم این آیه به نظرم آمد، دیدم واقعا آیه عجیبی است. خداوند آب را از آسمان میفرسته و هر وادی و هر گودی به اندازه ظرفیت خودش از این آب بهره‌مند میشه و پر میشه. فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. وقتی که این آب میاد، سیل میاد، با خودش خار و خاشاک و اینها و کف و این چیزها میاره، اینها میاد رو، اینها میاد بالا، بالای آب قرار میگیره و بعد به مرور زمان این حباب و این کف از بین میره. یه مدت که بماند، شما وقتی که روی آب نگاه میکنید دیگه حباب نمیبینید، دیگه کف نمیبینید، همه رفت از بین میره، ولی خود آب بر جاست، خود آب سر جاش هست. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونی رو که به مردم نفع میدهد اون میماند، جایگزین می شود در زمین. بعد می فرماید خداوند این طوری، کذالک یضرب الله الناس الامثال، این طوری خداوند مثل می زند. این آیه دقیقا حقیقت توحید را در تمام مظاهر کثرت می نمایاند. ما دارای علومی هستیم، علوم مختلفی وجود داره. یکی از این علوم طبابته، یکی از این علوم فرض کنید که ریاضیاته، یکی از این علوم شیمیه، یکی از این علوم هندسه است، یکی از این علوم معماریه، یکی از این علوم و همینطور علوم و فنون مختلفی که در این عالم وجود داره. و هر کدام از اینها کاری از او برمیاد که از دیگری بر نمیاد. یه جنبه ای دارد، این جنبه جنبه ظاهری است، یه جنبه ای دارد جنبه علمی است. در جنبه ظاهری همه این علوم با همدیگه فرقی نمی کنن. علم طبابت مسئولیت تشخیص مرض و مداوای مرض رو داره دیگه. اول باید مرض رو تشخیص بده، بعدن مداوا کنه. خب ما میبینیم این انجام میشه، پس در خارج هم تجربه ثابت کرد. سردرد میگیری، آقا این قرص رو بخور، استامینوفن بخور خوب میشه. نمیدونم دل درد میگیری، فرض کنید که فلان چیز بخور، سایمیتیدین بخور و سایر ناراحتی هایی که هست و انجام هم میدیم و به تجربه هم ثابت شده دیگه، مبنای طب بر تجربه است. در ریاضیات همینطوره، در شیمی همینطوره، در فقه همینطوره. فقه مسئولیت افعال مکلفین رو داره، این کاری که انجام میدن حلال یا حرام، مستحب مکروه چیه، چه حکمی داره. فلسفه مسئولیت شناخت وجود و هستی رو داره، حقیقت وجود چیست، این چه که در عالم ما میبینیم واقعیتش چیست، آیا ماهیت اصیل است یا وجود اصیل است، ارتباط بین مخلوق و بین خالق به چه کیفیتی است، خالقی که مجرده چطور مخلوقش مادی از آب در میاد، چه پیوندی بین ماده و بین مجرد برقراره. فلسفه مسئولیت پرداختن به جوابهایی که بر این اشکالات و بر این سوالها مترتبه این انجام میده. هر علمی یک کار منحصر به خودش رو انجام میده. درست شد؟ این همون اما الزبد و فیذهب جفاءنه. خداوند این علومی را که برای انسان این علوم را نازل می کند مگر غیر از این است که از ناحیه اوست. شما حافظه نداشته باشید ممکنه یک علمی را کسب کنید، هر چرا که می خوانید مثل یک نوار ضبط صوت که بعد پاکش می کنن از ذهنتون پاک شه، شب تا صبح مطالعه بکنید صبح انگار اصلا هیچی نخوندید، صبح تا شب برید سر کلاس ذهنتون پر بشه، شب که میخوابید صبح بلند میشید اصلا هیچی تو ذهنتون نیست، فردا همینطور پس فردا همینطور. خب پس بدون حافظه آیا ممکنه انسان به یه جایی برسه؟ نمیشه. بدون استعداد نمیشه، بدون هدت ذهن نمیشه، بدون امکانات خارجی. اگر یه شخصی حافظه بسیار خوب و استعدادی داشته باشه ولی موانع خارجی داشته باشه، دل درد داشته باشه، سر درد داشته باشه، میتونه چیزی یاد بگیره؟ نمیتونه. اینا دست کیه؟ حافظه رو از کجا آوردید؟ از خودتون آوردید؟ استعداد رو از کجا آوردید؟ موانع خارجی رو چطور میتونید برطرف کنید؟ شما هر چه مستعد باشید، حافظه ابن سینا رو داشته باشید، هر چه میخواید باشی، حدت ذهن، حالا این چیزایی که تعریف میکنن ما نمیدونیم درسته، علی حال تا چیزی نباشه که خب هستن، بودن خیلی از افرادی که اینها استعداداتشون قواشون غیر طبیعی بوده. درست شد؟ تا اینکه موانع برطرف نشود و مقتضی نباشه انسان نمیتونه به اینا برسه. درست شد؟ همه آمادگی ها رو داشته باشید، کتاب نداشته باشید که به او مراجعه کنید، فایده نداره. استاد نداشته باشید که اشکالات رو از او بپرسید، فایده نداره. این شرایط و اینها از کجا آمد غیر از اینکه از مبدأ اول و از ملأ اعلا برای انسان میاد؟ این توفیقات درست شد؟ این میشه چی؟ انزل من السماء ماء. علم طبابت و پزشکی حقه و درسته و در این شکی نیست، نتیجهش هم نشون داده البته به اون مقداری که بهش رسیدن و الا به اون مقداری که نرسیدن که میلیون ها هنوز فاصله است. تا اینکه یه وقت در بیمارستان من در خدمت مرحوم آقا عرض کردم که من اینطور که به نظرم میرسه علم پزشکی نسبت به واقعیات وجود انسان 1 بر 1000 هم نرسیده. ایشون فرمودن 1 بر میلیون نرسیده. مرحوم آقای انصاری یه وقت در جلسات در روزهای جمعه میرفتن بیرون همدان با دوستانشون میرفتن و اونجا ظهر اونجا بودن و اصل دیگه برمیگشتن. لابد از این دوستان ما که الان اینجا هستن فقط حاج قاسم آقا از این قضیه مطلعن. بلا شما بودید دیگه اون موقع، یاد میکنم رفته بودید و نقل میکنه دیگه. راسته پیر ما آقا ایشون هن بیرو درواسی و خلاصه بدون مجام. ایشون میرفتن و بعد برمیگشتن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بیات رحمت الله علیه، از اون دوستان قدیم و اهل سابق و بله یار غار و ملازمین با مرحوم آقای انصاری رو که خداوندم به ایشون توفیق داد و دیده عنایت شامل حال ایشون شد و الحمدلله با دست پر دیگه از اینجا رفت. بله ایشون خودشون تعریف میکردن یه روز برای مرحوم آقا، منم نشسته بودم گوش میدادم. گفتن که با مرحوم آقای انصاری که داشتیم می آمدیم از کنار همین جوب آب سرازیری بود داشتیم می آمدیم، یه علفی بود همینجا، علفی گوسفندا میان میچرن و کنار جوب آب در میاد. از این ایشون با پاشون زدن گفتن فلانی این علف رو می بینی؟ این علف درمان 70 مرض غیر قابل علاجه. همین علفی همین که داری الان می بینی. اما مصلحت الهی تعلق نگرفته مردم به این چیز اطلاع پیدا کنن. خب کار اسرائیل کساد میشه اگه قرار باشه همه بدونن عمره میشه 4000 سال، 5000 سال، 10000 سال و اسرائیل چیکار کنه و دست رو دست بذاره همینطوری چی میگن؟ میگن کاریابی چی همچین چیزی، میگن اشتغال و این چیزا. خلاصه خدا بالاخره خدا هم باید برای ملائکش کاریابی کنه، اشتغال درست کنه، حقوق میده، باید کار انجام بدن. خب اگر کسی ما بدانیم، لذا شما من یک از مسائلی که هست امام زمان علیه السلام که 1400 سال عمر دارن معجزه نکردن؟ نه آقا جان، از این چیزا بلدن. از همین کارا تا میبینن یه خود خسته میشن فلان چیزو میخورن، تا میبینن یه هیچ نیازی نداره. نه اینکه حالا بخوان یک اعمال یک قوه ولایی بر خودشون بکنن و یک خلاصه خودشون رو خارج از قوانین طبیعی قرار بدن. البته نه اینکه اینا نیست، هست، اینا همش هست، ولی یه امر ساده بدیهی، امر ساده. 1/100 هم اگر ما بدونیم عمر نوح رو میکنیم و عمر نمیدونم چون نمیشه. مردم باید بیان برن به این زمین، بیان برن خلاصه ملائکه کار بکنن، بیکار نشینن. خلاصه اینا همش در حال احیا و اماته و مظاهر از می شود که حیات و ممات الهی، باید این مظاهر دائما در حال تکوین و تکامل تبدل باشن. درست شد؟ ایشون می فهمن دوای 70 مرض غیر قابل، چون ایشون طبیب هم بودن، مرحوم آقای انصاری طبیب قدیمی بودن و معالجه می کردن، اما خب این خارج از این حدود ظاهری است. درست شد؟ یه مسئله واقعی است، یک مسئله واقعی. خب این چیه؟ این عبارت است علم جرقه هایی که در ذهن یک پژوهشگر در حین تحقیق وارد میشه و او رو به یک مرتبه بالاتر میرسونه. این جرقه از کجا آمد؟ این نقطه شروع، نقطه وصل بین این مرتبه و بین مرتبه بالاتر از کجا آمد؟ مقدمه قبلی که نداشته، به ذهن کسی هم که خطور نکرده، از کجا آمد؟ غیر از این که از اونجا میاد، این میشه چی؟ انزل من السماء ماء. انزل من السماء ماء انش اینه، از آسمون ما آب را میفرستیم. آب چیه؟ جرقه هایی که در ذهن مردم برای رسیدن و صعود به یک مرتبه بالاتر و انکشاف یک پدیده است، این میشه انزل من السماء ماء. درست شد؟ خب حالا این آمد، این میاد، فصالت عودیتون به قدرها، هر کسی در ذهنش به اون مقداری که از جرقه میاد چیه پر میشه، یکی کم یکی زیاد، مخترعین مکتشفین مراتب دارن دیگه، فقه اصول فلسفه، آه ما به این مطلب رسیدیم، این فتوا رو دادیم، به این نتیجه این حکم استنباط کردیم و و و و الا ما شاء الله. اینها چیه؟ انزل من السماء ماء. خب فصالت اودیتون به قدرها، همه این اودیه به اندازه خودشون چی میشن؟ سیراب میشن. حالا اینجا یه نکته دیگه میمونه، اون حقیقتی که در ورای این نزول هست، اون حقیقت چیه؟ اینی که این از این مبدأ آمده، اینی که از این مبدأ آمده است، این یک حقیقتی هست یا نه؟ کجاست؟ شما میرید به یه طبیب مراجعه میکنید، شروع میکنه برای شما بله شرح و تفسیر، بله این از قضیه، اون از اون علم پزشکی فلان کرده، چه کرده است و ثابت کرده. خب بسیار خب، نسخه به شما میده، شما میرید خوب میشید، به این طبیب با تجربه ایستا، ببینید من رفتم پیش این خوب شدم، ببینید هیچ نمیگید او انداخته تو مغز این که این دارو را بنویسه، این حقیقت ناپیدا. اون فعم الزبد، اون زبدی که روه، او رو ما میبینیم، اونی که داره در خارج انجام میشه ما او رو میبینیم، اما اونی که این زیر و در لابلا در جریان او رو نمیبینی، مشاهده نمیکنی، لذا حمد رو میبریم رو کی؟ رو این طبیب. ستایش رو میبریم رو طبیب، شکر رو میبریم رو طبیب، لطف را میبریم رو طبیب، تشکر بله در روزنامه از لطف جنان طبیب که والده ما را از مرض حتمی نجات دادن. مرض حتمی چیه؟ بنده خدا اسرائیل دست رو دست گذاشته بود. لطف چیه؟ بله از فلان آقایی که عرض کنم که فلان ساختمان رو برای ما ساختند و فلان، خیلی تشکر میکنیم و فلان میکنیم. این حرفا چیا؟ این مأمور زلزله نیومدی خودت تکونش بده؟ یه خورده آه یه قدری اون نیامد، توجه به چی میشه؟ توجه میره روی اما زبد، میره روی پف، میره روی برفک، میره روی خار و خاشاک، میره روی حبابها، حبابهایی که نشون میده بزرگ، حرکت میکنه، این ور میره اون ور میره، ولی این حباب چیه؟ توش هواست. یه سوزن بزنی کو؟ یه سوزن. فاما الزبد فیذهب. حالا که اینطوره، ما که اینجا نشستیم، ما نشستیم این جناب طبیب هر چی دلش میخواد بکنه. خیلی خوب، خود این بزرگوار رو مبتلاش میکنیم، میگیم حالا بیا خودتو درست کن. ابن سینا این بزرگترین طبیب بود دیگه، در طبابتش نابغه بود، ابن سینا یک نابغه بود، میگن نبض را میگره و تشخیص میداد، نبض را میگره. حتی میگن اگر یه نخی را به یک نبضی وصل میکردن، این نخ را میگرفت تشخیص میداد. حالا یا اقراق، ولی به هیچی نبوده از نقطه نظر حدس، ایشون خیلی قوی بوده. حالا نمیدونیم این قضیه که میگن درست یا نه. میگن یک گربه ای را آورده بودن پشت پرده و یه تنابی نخی به دستش وصل کرده بودن و به عنوان اینکه مریض یه دستش هم داده بودن دست ابن سینا، گفته بودن این مریض ببینید مرضش چیه، گفت دوای این دو سیر گوشت و دو تا موشه. حالا نقل میکنن دیگه، حالا ولی به هیچی نبوده. خب این ابن سینا از میان جمیع امراض به ناراحتی قلنج از همه بیشتر وارد بوده و میگن قلنج هایی رو که ناراحتی معده ای را که خلاصه اینها پیچش معده و ظاهرا به پیچش روده و اینها گفته میشه که بعد ممکنه منجر به انسداد روده بشه، که خب دیگه امروزه فعلا عمل میکنن دیگه، هیچ چاره‌ای برای انسداد نیست، از همه بیشتر به این واردتر بوده. در قدیم قلنج میگفتن. اتفاقا خدا همین جناب را به قلنج مبتلا کرد و بعد یه هفته هم از دنیا رفت. همیشه این چی؟ فعمزبد و فیذهبو. ها تو بودی که میگفتی من این کارو میکنم، کسی مانند من نیست، بفرما. به همین مرضی که خودت مبتلا میکنی بقیه مردم چی میگن؟ میگن ها یا رفت، این حباب رفت. حالا فهمیدید ابن سینا خودش هم حباب بود؟ حالا فهمیدید خود همینم کف بود؟ حالا فهمیدید خود همین هم هیچ وجودی نداشت؟ چرا نتونست خودشو درست کنه؟ چرا نتونست؟ چون قضا آید طبیب ابله شود. وقتی حکم الهی میاد نه دیگه نیست. وقتی که طرف میمیره میگه آه این یادم آمد، این دواش این بود. چرا تا حالا یادم نیامد؟ خب این فاما الزبد و فیذهب جفاء اینه، و اما ما ینفع الناس، اونی که برای مردم نفع داره چی بود؟ اینی که بدونی آقا جان این از جای دیگه بود، این ما ینفع الناسه. اینی که الان دیگر وجود ندارد و دیگر در میان ما نیست، اینیست که خودمون مشاهده کردیم. این علم رفت، این قدرت رفت، چی موند؟ اون معرفتی که در پشت این قضیه است، اون ما ینفع الناسه. اونی که همه چیز از اوست، اون ما ینفع الناسه. اون چیه؟ اون میمونه برای کی؟ برای کسی که چشم بیدار داشته باشه، برای کسی که بخواد عبرت داشته باشه. و کعی من آیتن یمرون علیها و هم انها معرضون. برای کسی که بخواد از این آیه پند بگیرد، این ما ینفع الناسه، این میمونه. و الا این رفت، ابن سینا رفت، دفنش کردن، تمام شد. هرچه علم داشت همراه با بدن دفن شد در زمین، تمام شد. انزل من السماء ماء، خدا از آسمان آب میفرسته. آب چیه؟ قدرت. قدرته. الان من این کتاب را برمیدارم، این مال چیه؟ این انزل من السماء ماء. بالاخره یه چیزی هست دیگه، شما هم دارید میبینید دیگه، تخیلم نیست. این کتاب را من از زمین برداشتم، حالا 300 گرم، نیم کیلوه، هرچی وزن این کتاب هست، بالاخره یه قدرتیست. این میشه چی؟ انزل من السماء ماء. خب زبد این قضیه چیه؟ من این قدرت رو دارم. این میشه زبد، این میشه پف، این میشه حباب. حباب این انزل من از سماء ماء، انتصاب این قدرت است به من، من برمیدارم رو. شما اگه میتونید بیاید بردارید، شما میتونید بیاید یک وزنه 100 کیلویی بردارید، منم که برمیدارم. درست شد؟ این منم که برمیدارم، این میشه چی؟ زبد. خب درست شد؟ این باید چی بره دیگه؟ یه میکروب میره تو تن این. این آقایی که وزن 300 کیلویی رو از این وزنه ها رو به یک ضربه بلند میکرد، دست خودش را نمیتونه برداره، مگس رو از صورتش بذاریم کنار، این میشه چی؟ فیض هوا جفا. دست خودش رو نمیتونه بزنه. کو این هارتلا، کو اون وزنه ها، وزنه های 300 کیلویی کجا رفت؟ چی شد؟ اون ماین فعان ناس چیه؟ نگاه کنی؟ این ماین فعان ناسه. این قدرت کو؟ کو؟ میکروبی که اصلا شما نمیتونید ببینی، باید انقدر صدها هزارها برابر کنید تا بتونید به چشم غیر مسلح ببینید. این چیه؟ کجا؟ این هیکل تمام میندازه روی زمین، میندازه روی زمین. امیرالمومنین علیه السلام در هنگام وفات داره به مردم میگه مردم بیاید ببینید اون علی که در خیبر رو کند، ببینید به چه روزی افتاده، به چه روزی افتاده. دستمال زردی که به سر حضرت بسته بودن انقدر روی حضرت زرد شده بود که تشخیص داده نمیشد دستمال زرد تر یا روی حضرت. بیاید نگاه کنید چرا؟ سم رفته اثر کرده. ابن ملجم شمشیر رو سم داده بود دیگه، آهن رو سم داده، سم رفت. امیرالمومنین دستش رو نمیتونست بلند، نمیتونست. این علی نمیتونست دستش رو بلند. میومدن عرق پیشونیش رو با دستمال میامدن خشک میکرد. بیایید ببینید اون کسی که مرحب خیبر رو انداخت، بیایید ببینید به چه روزی افتاده. در حال وفات داره چی میگه؟ داره درس یاد میده. اونی که با عمرو بن عبدود در افتاد که یه شتر رو، بچه شتر رو میگرفت توی دستش، نگاه کنید ببینید چه وضعی. این من که امامم اینه، شما هم برید پیکار خودتون، حساب خودتون رو داشته باشید. چرا؟ چون توحید امام و غیر امام نمیشناسه. خدا میگه نگاه کنید این امیرالمؤمنینه. این اشاره میکنه خورشید برمیگرده. همین این که خورشید رو برمیگشت چیه؟ یک زبدی داره. اون زبد چیه؟ همینی که ما از او میبینیم. امیرالمؤمنین میگه منم مثل بقیه هستم، علم منم علم اوست، قدرت منم قدرت اوست، حیات منم حیات اوست. به من بخواید نگاه کنی یذهب جفاءنه، من میرم، یک ساعت دیگه منو میبرید دفنم میکنید. دفن نکردم. همین امیرالمؤمنین که خورشید رو برمیگردون بردن تو خاک دفن کرد، دفن کردن، خاک ریختن، تمام شد، پرونده بسته شد. ولی چیست؟ امیرالمؤمنین دومی رو داشت، ما نداریم. و اما ما یمکث فی الارض ما ینفع الناس، اونی که نفع دارد امیرالمؤمنین او رو داشت، ما او رو نداریم، لذا برای او فرقی نمی کنه. در رو می کنه، در خیبر رو می کنه، میگه او کند. بر دشمن غلبه میکنه، میگه او کرد. همه کار انجام میده، نخل میکاره، چشمه می حفر میکنه، قنات حفر میکنه، میگه اون کرد. ما میگیم ما کردیم، اون میگه او کرد. در توصیهش به محمد ابن حنفیه میگه اعر الله جمجمتک، غض علی ناجدت، دندانت را وقتی که میخوای حمله کنی فشار بده، حالت هجوم و تهاجمت به دشمن قوی بشه. اعر الله جمجمتک، مغزت رو اصلا به خدا آریه بده، اصلا انگار مغز نداری، سر نداری، آریه است، بسپرش دست خدا. دیگه از کی میترسی؟ فنون جنگی ها، میخواد حضرت فنون جنگی و مواجهه با دشمن. الان جنگ ها همه نامردیه، تمام جنگ ها نامردیه. آقا تو خونش نشسته یه دونه ماشه رو فشار میده، یه موشک میره میخوره، یه محله رو از بین میبره، بچه و بزرگ و زن و مرد و همه رو از بین. این میشه چی؟ نامردی. مردی تفنگ دست بگی، اونم یه تفنگ برید روبروی هم بگی، این میشه نامردی. زمان سابق نامردی نبود، این شمشیر داشت اونم داشت، این سوار اسب بود اونم بود، بالاخره حالا یا قوی تر بود یا فنون بیشتری داشت، بالاخره یکی پیروز میشه. خب در یه همچنین وضعی چیه؟ اعر الله، فنون جنگی داره یاد میده. بعد تمام این حرفا رو که میزنه، و علم ان، وقتی که میخوای جنگ کنی آخر رو ببین، جلو رو نگاه نکن، نگاه نکن کی جلوته، اون چشمت رو به اون آخر بنداز. یعنی دیگه وجودی در خودت نمیبینی که برای خودت موجب ترس و وحشت و اینها بشه. تمام اینا فنونه دیگه، فنون جنگیست دیگه. تمام اینها بعد میگه یه مطلب دیگه باقی مون، و اما ما ینفع الناس، و هنو بد نگفتم اینایی که گفتم، فاما الزبده، اینایی که گفتم ظاهره، بله اینها هست، بایدم باشه، بایدم انجام بده انسان، اما اون اصلی که ما ینفع الناس چیه؟ و علم ان النصر من الله، بدان نصر از خداست. چرا؟ چون مگه تو شمشیر رو نمیبری بالا؟ تو شمشیر رو نمیبری بالا، وقتی میاری پایین با قوه و قدرت کی میاری پایین؟ این اسب تو که داره حرکت میکنه با قوه و قدرت چه مبدعی داره میره جلو؟ این میشه چی؟ این میشه ما ینفع الناس. درست شد؟ این علومی را که ما به دست، روشن شد قضیه؟ که تمام این علوم، تمام این افعال، تمام این ارزش ها، تمام این قدرت ها، تمام اون چیزی که در این عالم وجود خودنمایی داره میکنه، این همون نزول مائیس من از سما که دو جنبه دارد، یک جنبه باطل دارد انتصابش به فاعل، و یک جنبه حق دارد انتصابش به مبدأ. ما جنبه فاعلی و مباشر را میبینیم، اون جنبه انتصاب به مبدأ را ما مشاهده نمی کنیم. پس ما همش چی میبینیم؟ کف میبینیم. فرق بین عارف و بین جاهل در این است که او کف میبیند و اون ما را میبیند، مایی که ایستاده، مایی که حقیقت، این فرقه. حالا هی میره جلو میبینه ای کف رفت، عجب، دوباره فردا یه قضیه پیدا میشه نیست، کف میبینه، میره به طرفش داره میبینه رفت، عجب، میره یه جا این رئیس رو پیدا کردیم، خب الحمدلله کارمون را میندازه، باش رفیق آشنا شدیم، تا میره به طرفش خلعش میکنه، اه این همه زحمت کشیدیم و این همه خونمون دعوتش کردیم، این همه بهش پلو دادیم که یه روزی بهره‌مند بشیم، برامون ترخیص کنه، برامون چیکار کنه، همین که بله از طرف اداره معزولش کردم، یه پست دیگه بهش دادم. پس این پلوها، پولایی که دادیم کجا رفت؟ بریم ازش پس بگیریم. چرا؟ چون زبد دیدی، از اول زبد دیدی، چشم درات میخواستی نبینی؟ ما که نگفتیم ببین، ما گفتیم واقعیت رو ببین، میخواستی نبینی؟ سزای کسی که بیراهه میره همینه. درست شد؟ و و و و همه چی، هر چه که در این عالم هست، اگر توجه فقط به ظاهر باشه میشه زبد. زبدم چیه؟ سیذهب و جفاءن، میره، میره پیکارش. حباب میره. امام صادق علیه السلام میفرمایند که ای انوان لیس العلم بالتعلم انما هو نور. نور چیه؟ ما ينفع الناس. حالا متوجه شدیم؟ این یه مرتبه اول از کلام امام صادق. علم اینایی که ما یاد میگیریم علم نیست، یه سری مسائلی که فراگیری میشه، محفوظاتی که در ذهن میاد، کارهایی است که انسان انجام میده. این چی؟ این قضیه. اما اونی که بعد از اینه پشت و در این قضیه دیگه چی فرقی نمیکنه بین طبابت، بین هندسه، بین نجاری، بین معماری، بین فقه، بین فلسفه. حالا البته من امروز مطالب دیگری مد نظرم بود بگم، این مسائلی که عرض کردم همینطوری بدوی پیش آمد راجع به مراتب. چطور ممکن است که حتی در مراتب سلوک و مراتب غیب هم در اونجا این اختلاف بین ظاهر و باطن وجود داشته باشه؟ همین علوم، حالا فعلا همین علوم، همین علوم، این چیه؟ این علم نیست، انکشاف واقع نیست، یک پدیده ایست که برای انسان روشن میشه. ولی واقع اون حقیقتی است که در زیر این پدیده نهفته است. اون چیه؟ او من الله قضیه است، من المبدأ نزل الینا. اون پدیده چی؟ اون حقیقت علمی شود که علم است، که اون عبارت از نوره. انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال چشمان ما را بصیر و بینا کند و اون حقیقت علم و اون نور توحید که از بین برنده همه شکوک، از بین برنده همه تشویشات، از بین برنده همه استراب آدم سالزاده کرد، اون حقیقت و اون پدیده برای ما به حق محمد و آل محمد روشن بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رفقا برای شفای امراض مریضها، مخصوصا مریض منظور، یک حمد قرائت کنند. اللهم صل